أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون و ما يعلمون انه علیم بذات الصدور. بس در تفسیر آیات پنجم تا شانزدهم سوره مبارکه هود است. خدای متعال در بعضی از این آیات در مقابله با مشرکین بعضی از مظاهر ربوبیت خودش رو مطرح می‌فرماید تا اونها و همگان به این واقعیات توجه بکنند و راهنمایی به توحید بشوند و دست از شرک عبودی بردارند. یکی از آیات مهم این آیه هفتم سوره مبارکه هود است که وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که در این آیه شریفه هم خالقیت خدای متعال نسبت به آسمان ها و زمین و هم اینکه این خالقیت بر چه اساسی شکل گرفته، بر اساس ظهور حیات در عالم که تحت حاکمیت خداست. اکان عرشو علالما تقریبا مضمونش اینه که پشتوانه این خالقیت رتبتن ظهور حیات است از جانب خدای متعال در این عالم، که این حیات البته عام است از حیات مادی و حیاتهای دیگر. همه اینها و این است که انسان تو این عالم بیاد و انسان امتحان بشه تا اینکه کدام یک عمل نیکوتر داشته باشی، که هم مبدأ اینجا بیان شده، هم معاد، هم مسیر ارتباط با معاد و اتصال مبدأ به معاد که مسیر دینه، که در ضمن اینها مطرح شده ابتلاء انسان به عمل نیکوتر در پرتو دین شکل میگیره. بنابراین غایتهایی برای یک کار در نظر گرفته میشه. این غایتها طولیه، علوم علامه فرمودن مختصر بحثها، و خدای متعال کارهاش عین مصلحت است و مصالح و مفاسد از کارهای خدای متعال انتظام میشه و فهمیده میشه و ما بر حال مصالح و مفاسد رو میفهمیم، منتها با دقت در نظام آفرینش حق. این مجموعه فرمایشات مرحوم علامه بود تا این قسمت از آیه هفتم. حالا در ادامه در برخورد با مشرکین اینجا بحث رو مطرح میکنن که مشرکین یکی از برخوردهاشون انکار معاد یا استبعاد معاده، که در واقع این نظر میکنه به اینکه انسان یک موجود هر حال مانند سایر موجودات این عالمه که به حسب ظاهر در بستر زمان از بین میره، دیگه هیچ فایده ای نداره، به یک نتیجه بالایی نمیرسه، برای اینکه آزادی بی حد و حساب داشته باشن منکر معاد میشن، چون معاد محورش بر حساب و کتابه، محورش بر بازخواسته. اگر کسی حاضر نباشد بازخواست بشود، این حقیقتا معاد رو منکره تو این عالم، چون حقیقت قیامت بر همین اساس شکل میگیره و انسان به نتایج بازخواستش میرسه. لذا در این آیه اینطور میفرمه: ولا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اگر تو بگی ای پیامبر که شما بعد از موت مبعوث میشی، لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. کفار میگن این سخن سخن سحر آمیزه که جلوی چشم به حال میاد، عقل رو از دست میده، با اینکه این سخن منطبق با عقله. سحر چنینه دیگه، یه کاری میکنه طرف شعورش از کار بیفته، تخیل بر او غلبه کنه، به حال یا وحشت بکنه از اون کار سحر آلودش آمیزش، یا به حال خوشی راهی داشته باشه. کار سحر نتیجهش به حال یکی از این دوتاست که در به حال زندگی یا ناراحتی های واهی در وهم شخص ایجاد میکنه و در زندگی هم ظهوری پیدا میکنه، یا خوشی های واهی بدون پشتوانه واقعی و عقلانی که شخص جذبش میشه و بعد معلوم میشه هیچ واقعیتی نداره، مانند سحر ساحران فرعون که یتخیل انها یسعا، که مثلا اینا حرکت میکنن و اینها، خود ساحران خوشحال بودن که داریم چه غلطکاری میکنیم، و از طرفی اونایی که میدیدن یه وحشتی میکردن، این مارها حال داره میاد ممکنه ما رو بگزه. اما اونی که حقیقت دستشه عصا رو میندازه و همه رو میبلعه. این تلقف و ما یعفکون، همه رو از بین بود. برقرض اینه که سحر به این صورته، یعنی شما داری با تخیل بازی میکنی، به نوعی افراد سر کار بذاری، سحر عمومی یعنی واقعیت نداره. گاهی مخالفین از این طریق میاد که طرف مقابل رو اینگونه بایکوت میخواد بکنه. استدلال که نداره که، این مسائل گاهی استدلال بردار که نیست، بازی با الفاظ و امثال این هاست. مگه میشه حالا این پوسید دو مرتبه بیا اذهان عمومی اینو باور میکنه دیگه، که روششون عمدتا اذهان عمومی بر تعقل نیست. ببینن خب بابا نظام عالم این چنینه دیگه، در پاییز فرسوده میشن، دو مرتبه خلاصه رویده میشن، شبیهش هست دیگه. بله به هر حال، لما کان قوله لیبلوکم یشیر الی المعاد، چون لیبلوکم اشاره به معاد داره، اشار الی ما کان یواجه بالکفار ذکر او صلی الله علیه وسلم للمعاد، اشاره میکنه ما شاید که مواجه میشود به واسطه آن کفار را، ذکر حضرت نسبت به معاد را، به رمیهی بنه سحرون من القول، که این سحریست از قول. فظاهر مرحوم علامه میگه که این رمی کفار نبی اکرم صلی الله علیه و آله یا انبیا را به سحر دو گونه است. یکی سحر لفظی، به معنی که این داره از الفاظی استفاده میکنه که خوب چیدمان جالبی داره. این بر حال این چیدمان افراد رو به تعجب وادار میکنه، جذب میکنه، با اینکه حالا چیزی هم در درون نداره. این سحر لفظی میشه. میفهمند که مقصود از این سحر، سحر لفظی نیست که به فصاحت و بلاغت بخوره، سحر معنوی است. یعنی این معنایی که شما دارید تبلیغشو میکنید از واقعیت داشتن معاد، این سحره. فظاهر الآیه انهم کان کما کانوا یسمون لفظ القرآن الکریم بما فیه من الفصاحت و بلاغت النظم سحرن، همطور که ایشان لفظ قرآن رو با اون فصاحت و بلاغتی که داشت سحر مینامید، مخصوصا آیات اولیه‌ای که نازل میشد بعضیش خیلی انسجام، آخرش آخرها با هم دیگه انسجام بود، خیلی جذب میکنه. بله، کذالک کانو یسمون ما یخبر به القرآن او النبی صلی الله علیه و سلم من حقائق المعارف التي لا يصدقه احلامهم كالبعث بعد الموت سهرا. میفهمید که اینا اونچه که قرآن یا پیامبر صلی الله علیه و سلم از حقایق معارف بیان میکنه که ذهنهای اینها اون رو تصدیق نمیکرد به خاطر جهات مختلف، که میخواستن آزاد باشن و تعقلشون رو به کار نبندند و اینها، مثل بعث بعد از موت، این رو سحر میکنند. و علاوه فهو من مبالغتهم فی الافتراء علی کتاب الله، این کلام اینها مبالغه در افتراء بر کتاب خداست. یعنی اینکه به هر حال این پیامبر با این کلماتش میخواد این کلمات رو به خدا بچسبونه، این مطلب هم داره به خدا میچسبونه، ساحره، چیزی نداره، حالا میخواد وجهی پیدا بکنه، اینو به خدا میچسبونه. بعضی این چنین اینا در اینا جنبه های روانیه مسئله سا، اینو دقت داشته باشید. تو جامعه شخص میخواد نفوذ کنه، خودش اعتباری نداره، خودش بس میکنه به یک معتبری اعتبار کسب بکنه. این رمی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به سحر و اینکه میخواد نفوذ کنه، از این دیدگاه به حال روحی روانی اجتماعی سرچشمه میگیره. اینو دقت داشته باشید که بعضی این چنینن. حالا البته خوبان با پشتوانه واقعی خودشون رو به حقیقت میچسبونه، یعنی علاوه بر این که اصل خود منطقه، ببینید منطق چیه. حالا این منطق از این بزرگ آمده، انظر الا ما قال الا تنظر الا من قال، یک کلام کوتاه اما خیلی معانی داره. نه تحلیل روانی بشه، نه دنبال منطق باش، دنبال تعقل باش. حالا این گوینده هر کی میخواد باشه، البته اگر گویندهی که خالق عقل است، خودش این عقل است باشه، این دیگه بهتره. یعنی از گفتار صحیح ما به گوینده صحیح میتوانیم راه پیدا بکنیم. منتها باید دقت کرد که کلیت هم نداره ها. گاهی بعضی شیادان حرفای خوبی هم میزنن، اما اینکه جذب بکنن طرف رو، اون حرفای باطلشون رو به خوردشون بدن. اینه به خاطر اون تعقله. اگه اون تعقله باشه، انسان در ادامه میتونه امتیاز بده. لذا بحث بدعت پیش میاد و مسائل از این قبیلی این چنینه که مبدعین همیشه نمیگن باطلن، نه، یه حرف رنگ آبدار خوبو میزنه، حالش هم به همین صورت هی درست میکنه، خیلی حق به جانب که طرف رو سید کنه تا اون مطلب باطلشو بگی. این کار شیطان هم هست دیگه، کار شیطان هم هست که رئیس مبدعین اونه. بله، این هم پرانتزا هم خوب دقت داشته باشید، این همش مبانی علمیه که عرض میشه. و علا هازا فهو من مبالغت فی الافتراء علی کتاب الله و تعنت و الاناد مع الحق الصریح حیث تعدو عن رمی اللفظ. اینا ها تعدی کردن از اینکه لفظ را بر حال نسبت بدن به سحر، لفصاحت یا بلاغت به سحر، الی رمی المعنا، معنا را هم اینا دیگه اینقدر تجاوز کردن، لصحت و استقامت به سحر. و من الممکنه ان یکون المراد به سحر المغالطه، میخواد که ممکنه مقصود از این ان هازا الا سحر مبین مغالطه باشه و تنبیه باشه به این معنا، به اظهار الباطل فی صورت الحق، که داره باطل رو در صورت حق اظهار میکنه، علا اطلاق الملزوم و ارادت لازم، که به این صورت که ملزوم و شخص بگی مقصود لازم باشه. لکن میفرد که این بیان لا یلائمه ظاهر قوله تعالی فی نظیر المورد قل من بیده ملکوت و کل شی و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل فانا تسحرون. این تسحرون به این معنا نمیخوره که شما دارید به هر حال باطل رو به صورت حق جلوه میدید. غرض سحر در اینجا به این معنا میفهمد که نمیاد، بلکه رمی معناست به سحر که به هر حال ذهنها رو میخواد به طرف خودش ناخودآگاه بکشونه. مرحوم علامه میفرد که این رمی معنوی است، یعنی رمی معنا به سحره، یعنی سحر رو به لفظ اینها نمیزنن. انهازا یعنی این مبعوث شدن، این واقعیت، دم از این واقعیت زدن، این یک سحریه که داری به حال به خدا نسبت میدی. میفهمد که اینجا این نیست، سحر لفظی در جای دیگه است. تعبیر سحر که میکنن در بعض جاها سحر لفظی، اینجا سحر معنوی. ولی این اخرنا انهم العذاب الى امت معدوده لیقولن ما یحبسو. خب در ادامه در آیه هشتم یک برحال منطق دیگری از مشرکین رو بیان میکنه که به هر حال هر مسئله‌ای به اینا گفته بشه به نوعی میخوان ابطال بکنن. یه وقت از روی استهزا میاد، به هر حال گفته میشه اگر شما حق رو نپذیرید به عذاب مبتلا میشید، با مسخره میگن خب چرا نمیاد این عذاب رو بگو زودتر بیاد، پس چرا عقب افتاد؟ اگر راست میگی بعضیشون اینطوری میکنن، همین الان بگو بیاد که ما رو از بین ببره. واقعا اینو طلب نمی کردن و برای مسخره، که حالا یا به صورت تعجیز یا امثال اینها به پیامبران میگفتن اگر ما تأخیر بیندازیم از ایشان عذاب رو تا یک مدتی معین، یعنی حتما هست، اون تا تأخیر میندازیم اتمام حجت بشه برشون، لا یقولن ما یحبسو، اینو میگن چه چیزی باعث شد که این عذاب نیاد. اللام فی صدر الآیه للقسم ولئن ولذا اکد الجواب اعنی قوله لا یقولن باللام و نون، لام قسم است و جوابش هم لا یقولن است و المعنا و اقسم لا و این اخرنا انها اولای الکفار ما یستحقونه من العذاب، ما تأخیر بندازیم، قالوا مستهزئین، ما من الذی یحبس هذا العذاب الموعود عنا، چه چیزی حبس کرده این عذابی که به ما وعده دادی؟ کنه مثلا با این حرف هم مسخره میکنن و اینم یکی از نشانه های حالا دروغ بودن پیامبر میگیرن. ولی مازا لا ینزل علینا ولا یحل بنا فی آزا اشارتون اردلانتون علا انهم سمعوا من کلامه تعالی او من کلام نبی صلی الله علیه وسلم ما یوعدهم. انجا معلوم میشه که اینها به وعیدها رسیدن، وعیدهایی که در قرآن آمده یا در کلمات خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده. ما یوعدهم به عذاب لا محیص ان من، که حتما عذاب میاد. حالا اینا خیال میکنن حتما عذاب میاد یعنی بلا فاصله میاد، نوعاً ما عجولیم دیگه، در دعا کردن همونم عجولیم، میخواییم همین الان مستجاب بشه. با اینکه نظام عالم نظام تدریج و طبق مساله دست خدا جاری میشه، باید زمینهاش باشه برحال، هم در استجابت دعا هم در این مسائل. اینا یه مقدارش ماله اون عجول بودنشونه که اینگونه برحال آمدن، در این حال مسخرم میکنن. فسته و ان الله اخر ذلک تاخیرا رحمتا لهم، این تاخیر انداخته به خاطر رحمت. فسته زعوبه کنه، این چنینه و عید یک جنبه محو اثباتی داره. اگر اینها به استهزاء و تمررشون ادامه بدن این حتمیه، اون وقت حتمیه، یعنی الان بلا فاصله نه. اینم یک مهلتی خدا میده. فاستهزئوا به و سخروا من بقولهم ما یحبسوا و یؤیده قوله تعالی. یه مؤید این وعید هست که این وعیده آمده ادامه فرد الا یوم یعتیه لیس مصروفا، بله تو این عالم ممکنه عذاب تأخیر بیفته اما در عالم دیگر دیگه عذاب از ایشان برداشته نمیشه. رئیس هم اصلا بعد مرحوم علامه میفهمد که و به هذا یتعید ان سوره سوره هود، این از اینجا تأیید میشه که این سوره هود نزلت بعد از سوره یونس، بعد از سوره یونس نازل شده. لمکان قولی تعالی فیها، چون در سوره یونس آمده ولی کل امتن رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، برای هر امتی رسولی است و وقتی که رسولشان بیاد بین ایشان بالقسط به عدالت حکم می شود، چون ایشون در جای خودش فرمودن رسول اون کسی است که اتمام حجت میکنه، که اگر عناد کردند و نپذیرفتند دعوتش رو بر این عنادشون هم پافشاری داشتن مستحق عذاب میشن، برخلاف نبی که نبی این گونه نیست. نبی هم نزد امت میاد منتها به این صورت ایشون از آیات قرآنی این رو استفاده کردن، فرق بین نبی و رسول به این صورته، منتها حالا رسول یا رسول اولوالعزم است یا غیر اولوالعزم، به طور کلی رسول رو چون در سوره یونس این آمده فیضا جا رسولون قضی بین هم بلقیس، که یکی از جنبه های قضای بلقیس همینه که وقتی وعید به عذاب آمد و دیگه اینها همه مراحل رو گذروندن عذاب نازل بشه که برای قوم حضرت هود حضرت صالح علیهم السلام آمد. حالا این امت رو ایشون معنا میکنن که به معنای مدت است، که حالا این معنای دیگه هم کردن که انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.